بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم بررسی آیات سوره مبارکه محمد از آیه 16. خب به خاطر دارین که عرض کردم که این سوره در واقع محور اساسیش نقش پیامبر، فرماندهی پیامبر در اون دوران بسیار سخت و خطرناک. این سوره توضیح دادم که در اولین سال هجرت نازل شده، یعنی بعد از اون 13 سالی که در مکه زیر فشار و شکنجه و آزار بودند، فرار کردند مسلمان ها، آمدن حالا در یک شهر دیگری، البته اسمش یثرب بود ولی چون پیامبر و مسلمان آمدن نامش مدینه النبی شد، شهر پیامبر، یعنی یه اوتوپیا، یه الگوی جامعه مدنی. خب اون شهرم قبلا دو گروه بودن، دو قبیله که با هم اختلاف داشتن، طایفه اوس و خزرج که پیامبر بین اونها رو هم صلح جاری کرده بوده بعد از سالیان دراز، و اونها هم با تازه واردان یعنی مسلمان ها یکی شدن، اونا به کمک اومدن، نام اونها انصار شد، کسانی که کمک میکنن، مهاجر و انصار. پیامبر دست اینا رو هم در هم گذاشت، دست هم دیگه عقد اخوت، برادری جاری کرد، یعنی همه چی با صلح و صفا. و با قبائل یهودی اطراف هم در واقع یک نوع پیمان همزیستی مسالمت آمیز پیامبر بسته. اینا همه تو تاریخ هست، تک تک این قراردادها، یعنی قرار بر این بود که یه جامعه سراسر سلم و صلح و صفا باشه، ولی خب رهاشون که نکردن، نمیتونستن یک همچین جامعه نوپایی رو که رو به رشد و شکوفایی هست تحمل کنن، میدونستن که این اگه پا بگیره دیگه حریفش نمیشن، و جوانان به خصوص اقبال کردن به این مکتب توحیدی، و پشت سر هم این جنگ هایی که پیش آمد که توضیح دادم خدمتون. بنابراین این سوره و مشابه این سوره هم از جمله سوره انفال حالت در واقع جنگی داره، یعنی اینهایی که رفتن تازه میخوان یک نهادی رو به وجود بیارن باید آماده باشن با چنگ و دندون از خودشون دفاع بکنن. یعنی ما تا سال نزول این آیات رو و شأن نزولش رو ندونیم، ممکنه یه برداشت‌های امروزی بخوایم بکنیم و احساس بکنیم که چرا انقدر از جنگ و دفاع و نمیدونم از این حرفا، چرا صلح و آشتی و این حرفا در بین نیست. باید بدونیم تو چه زمینه ایست که این توصیه ها داده میشه. و محور سوره هم که عرض کردم راجع به اعمال، موضع‌گیری ها، نقش مسلمان ها در اون دوره. سه گروه رو به طور مشخص مواضعشون رو، عمل کردشون رو توضیح میده. یکی خود مؤمنینی که رفتن اونجا میخوان زندگی کنن، یکی اون گروه بت‌پرستان، مشرکینی که تو مکه هستن، پایگاهشون مکه است، عمدتاً قبیله قریش که سرکرده و بزرگ شبه جزیره عربستان اینها بودن، به هر حال عهده‌دار اون شهر مقدس بودن دیگه. گروه سوم هم کسانی بودن که قبلاً تو اون شهر بیاورایی داشتن، ریاستی میکردن، سیادتی داشتن. معروف مهمترینشون عبدالله ابن ابی هست که خب وقتی میبینه همه مردم رفتن دنبال پیامبر و به هر حال الان نرخ روز اسلامه و همه ایمان آوردن، اونم مجبور شده ادعای اسلام بکنه دیگه. امثال اونها، اون بزرگشون بود که قرآن اینا رو عمدتاً به عنوان منافق، البته نه که اسم شخصی رو ببره، یعنی یه گروهی به خاطر منافع و مصالح خودشون آمدن همراهی دارن میکنن، میگن ما مسلمونیم، مسلمونی که آدابی نداشته، دو تا شهادتین میدادن چند ثانیه تمام میشد دیگه، اونا هم میخواستن به رنگ جماعت در بیان دیگه، که بتونن از اون منافعشون بهرمند بشن. اینا در تمام طول اون مدت در کنار مسلمان ها بودن، در کنار، نه این که حضور در فعالیت ها و ایثار بودن دیگه. یک نفرشون هم در طول تاریخ کشته نشده، یعنی پیامبر هیچ یک از منافقین رو از بین نبردن. تاریخ گواهی نداده که یک منافق هم کشته شده باشه. بارها هم البته بعضی از مسلمانای تندرو به پیامبر اصرار میکردن که فلانی رو این همه داره توطئه میکنه، این همه داره با گروه های مخالف زمینه چینی میکنه، گردنش رو بزنیم. میگفتن نه، تحملشون باید کرد. یعنی تا دست به اسلحه نبردند نباید کاری باشون داشت. یعنی آزادی اونها واقعا تا آخر رحلت پیامبر همچنان رعایت میشد. حالا از این به بعد در واقع بیشتر جنبه مردم شناسی داره سوره. خب ممکنه ما امروز بخونیم بگیم خب حالا دیگه به ما چه مربوطه، اینا که مباحث تاریخیه و حالا هر کی هر کاری کرده گذشته دیگه. یه وقت هست اینجوری فکر میکنیم، خب بله ممکنه یه بحث خسته کننده بیاد که حالا کی چی کار میکرد. ولی ببینید زیر این آسمان همه جا به یک رنگ دیگه. ما آدمیان که فطرتمون عوض نشده، روحیاتمون که تغییر نکرده، همونا هستیم. موضوعات فقط عوض شده، مسائل به گونه دیگه شده. وگرنه این ابتلاها تا قیام قیامت هست. وقتی یه وظیفه ای تکلیفی به عهده آدم هست، آدم چه نقشی را ایفا میکنه؟ آیا دنبال اینه ببینه منافع خودش چگونه است، یا وظیفه‌اش رو انجام میده؟ یعنی اگر با این چشم نگاه بکنیم به این آیات، که به قول طه حسین که یک مفسر قرآن بود، کور بود، وزیر معارف، وزیر فرهنگ مصر هم بود مدتی، میگفت پدرم به من میگفت که تو هر وقت قرآن میخونی خودت رو مخاطب قرار بده، انگار با تو داره خدا حرف میزنه. حالا ما هم فراموش کنیم که این در واقع در مورد یک کیس تاریخیه. ببینیم که خودمون اگه بودیم چی کار میکردیم، خودمون رو مخاطب قرار بدیم. حالا به هر حال دائما تا آخر سوره داره این مردم شناسی رو مطرح میکنه. از آیه 16 میخونیم: و منهم من یستمع الیک. برخی از اینا، اینها یعنی همونایی که به ظاهر مسلمونن، تو جلسات میان، حضور دارن، پای صحبت پیامبر هستن، یعنی خودی تلقی میشن، بعضی از اینا گوش میکنن، میان پای صحبتای تو. حتی اذا خرجوا من عندک، وقتی که جلسه تمام میشه از پیش تو میرن، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. و اونایی که اهل علمن، یعنی آگاهن، گوش کردن، فهمیدن، میگن که چی داشت میگفت. آنفن ترجمه میکنن یعنی همین حالا، همین لحظات پیش. آنفن از انف میاد، انف بینی انسان میگه. دیدین سگ یا گربه اولین کاری که میکنه یه بو میکشن، یعنی اولین شناسایی با بو کردنه. تو فارسی هم هست، میگن چه خبر شده، بوی کباب بلند شده فلانی، یعنی نه این که واقعا بوی کباب، یعنی یه چیزی رو مثل این که بو کشیده. این اصطلاحات تو هر زبانی هست، یعنی مثل این که این تالا خواب بود، بی خبر بود، حواسش جای دیگه بود. تو چی فهمیدی؟ چیزی درک کردی از این حرفایی که داره میزنه؟ یعنی انگار در این مدت خوابه، آمده تو جلسه ولی برای خودنماییه، چون دلش نیست، فقط میخواد حضور پیدا بکنه که بگه ما هم هستیم دیگه، پای صحبت آقام بودیم. اینی که میگه چی میگفت، یعنی حرفایی که میزنه راجع به آخرت و فرشتگان و روح و این حرفا، یعنی چی؟ یعنی چون اصلا تو باغ نبوده اصطلاح، میگه چی میگفتین؟ اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبعوا اهواءهم. اینها کسانی هستن که تبع الله علی قلوبهم، خدا بر دلهاشون، حالا ترجمه میکنن، مهر زده. طبع چیه؟ به چیز ثابت میگن. مطبوعات بار هم توضیح دادم قبلا، چون کلیشه درست میکردن، مطبوعات کلیشه‌ای بود، مثل امروز که حروفچینی الکترونیک نبود. مطبوعات یعنی کلیشه خورده دیگه، ثابت شده، یعنی یه چیزی قالبی شده دیگه. اینا ذهنشون دلشون قالبیه، نسل در نسل بت پرستیدن، این بت ها واسطه بودن، شفیع بودن، با همون آداب با همون فرهنگ اینا شکل گرفتن، اینا تغییر نمی کنن. اینا قدیمی هم نیست، خودتونم برخورد کردید. اگه 100 تا دلیلم براشون بیارید، باز میگم همون مغد و پادره. یه دی اصلا قابلیت تغییر رو ندارن، یعنی دوچار یه دوگماتیزمی شدن. این تعصب بهش میگیم، اصطلاح قرآنیش طبعه. طبیعت انسان هم یعنی چیزای ثابتشه دیگه، هر کسی یه طبیعتی داره. به طبیعت بیرون هم چون ثابته دیگه، همیشه درخت همینجوریه، خورشید همونجوریه، ثابته. اینا چون ثابتن، هرچی هم حرف گفته بشه، پای صحبت رسول هم باشن، چند ساعت هم باشه، تکون نمیخورن. میگه چیشی داشت میگفت؟ و تبع و احواهم، اینا دنبال هواشون هستن. هوا مقابل هداست، خدا هدایت، هوا یعنی هوای نفس. اینا دنبال دلشونن، یعنی هر جا منافع ایجاب بکنه، هر سخنی که به نفع من باشه، یه سودی داشته باشه، میپذیرن. دنبال حقیقت که ما فکر کنیم، مقایسه کنیم، تجزیه تحلیل بکنیم که این درسته یا اون درسته، اون حرفا نیستن. یعنی پس حضورشون در جلسه پیامبرم چیزی بر اینا اضافه نمیکنه. این یه ویژگی انسانه که تا دریچه دلشو باز نکرده باشه، با نیت فراگیری، با نیت این که من برم گوش بکنم، اگر مفید بود بپذیرم، نیامده باشه، تصمیمشو قبلا گرفته، فقط برای منظور دیگه آمده، که خب چیزی به این اضافه نمیشه. آدم بره توی یه کلاسی فقط برای اینکه حضور داشته باشه، این جریمه رانندگی که میکنه، آدم مجبوره بره اسکول، میشینم برای اینکه بالاخره باید باشه که آخرش امضا بکنن که این بوده، گوش نمیکنه تا آخر وقت. دیدین که بعضی وقتا این استادم که هستن، میگن آقا چرا گوش نمیکنی، حواست کجاست، چرا موبایلتو داری، نمیدونم، برمیری بهش، به زور میخوان ذهن آدم ها رو بکشن. اما در جهت مقابل، والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم. والذین اهتدوا، اهتدا در باب افتعال، افتعال حالت پذیرش داره، مثل اشتعال، میگه این پنبه حالت اشتعال داره، یعنی حالت این داره بنزین بهش نزدیکه که یه مرتبه گر بگیره. اهتدا یعنی هدایت پذیری، در زبان عربی در بابهای مختلف میاد، معناش فرق میکنه. اونایی که عاشقن، اونایی که میخوان بفهمن، یاد بگیرن. مگه غیر از اینه تو دنیا؟ تو هر کلاسی بریم، هر مدرسه‌ای بریم، هر دانشگاهی بریم، اونا که آمدن یاد بگیرن میقاپن حرفو از معلمشون، کتابو میخونن، میخوان یاد بگیره دیگه، نیست؟ اون اصلا گوش نمیکنه، حواسش جای دیگه است، ولی یه عده‌ای میخوان جذب بکنن هدایت رو. خب طبیعتاً زادهم هدن، هدایتشون بیشتر میشه. خب هر کسی که با میل و رغبت مشتاقانه گوش بکنه به یک سخنی، خب یاد میگیره دیگه، هی زیاد میشه اطلاعاتش درون. و آتاهم تقواهم، تقواشونو به اونا میدیم. یعنی چی تقواشونو به اونا میدیم؟ یعنی اینا در برابر اون گرایش های تاریخی آبا و اجدادی مقاومت کردن، چون تمام جریانات داره اینها رو سوق میده که برنگ جماعت باشن. اینا قرار خلاف جریان شنا بکنن، خب سخته دیگه، آدم باید خودش رو مهار بکنه از تمام اون انگیزه هایی که آدم میخواد بچسبونه به جایی که زندگی کرده، دوستاش، افکار قدیم. برای آدم از هر چیز دوست داشتنی تر عقاید خودشه، آدم جونش رو میده به خاطر عقایدش، از نزدیکانش ممکنه بگذره، از عقایدش نمیگذره. خب اینا قرار بوده از اون عقیده بت پرستی کنار بکشن. خب خیلی این اراده میخواد، تقوا یعنی ترمز یعنی اراده، سلف کنترل. خب اینا که تلاش دارن میکنن که بکنن از اون عقاید خرافی و شرکامیز، خیلی سخته، این تقوا میخواد. شما الان هم کسانی که به صورت دوگم به یه باورهای چسبیدن، خودتونم بکشید به راحتی تغییر نمیکنن، چون خیلی سخته، آدم باید خیلی خودش رو کنترل بکنه که آزاد بشه، آزاد بشه از اون چه که بهش گفتن. نه که آدم عادت کرده میترسه اگه من اینو ول کنم رو هوام، من دیگه چی میشه اون وقت. یه عمری ما اینجوری کردیم، این مراسم رو انجام دادیم، این کارا رو کردیم، این باورا رو داشتیم، نکنه یه وقت ما رو زمین هوا بمونیم چی میشه. ولی اینه که آدم آزاد بکنه خودشو، هر انفکاک و آزاد کردنی یک تقوا میخواد، نیروی به صلاح کندن میخواد. خب اینا خدا این تلاشی که میکنن، این تلاش در وجودشون حک میشه، آتاهم تقواهم. این تلاشی که کردن، این تلاش جای دوری نمیره، این تلاش میسازه اینا رو، هی ارادهشون قوی تر میشه، قدرت مهار نفسشون بیشتر میشه. بارها تو قرآن این اصطلاح اومده، میگه لا یلتم من اعمالهم شیئا، خدا از عمل هیچ کسی هیچی کم نمیذاره، هر کی تو هر کاری تلاش بکنه نتیجه عملشو میده. میخواد جنایتکار بشه، داره تلاش میکنه، اول براش خیلی سخته، ولی انقدر قوی میشه صدها هزار نفر هم میکشه، پلک چشم هم نمیزنه، خیالش هم راحته. میخواد دوزی بکنه، دوزد ماهری میشه، جیببری میخواد بکنه، هر کی هر کاری بکنه استعداداش تو همون جهت تقویت میشه. از اونجا که همه قوانین علت و معلول دست خداست، خدا به خودش نسبت میده، چون همه نظامات در پرتو مشیت خداست دیگه، قضا و قدر اونه. خب اما در مورد گروه اولی که گفت که گوش میکنن ولی اعتقادی اصلا ندارن، آیه بعد میگه فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته. اینا آخه کی میخوان باور بکنن به این حقایق؟ منتظر قیامتن؟ هل ينظرون الا الساعه، آیا منتظر ساعتن؟ منظور از ساعت، ساعت مرگ یا ساعت قیامت؟ قاعدتا هر دوش هم میتونه باشه، ولی بیشتر به قیامت میخونه. خب قیامت هم ناگهان میاد، مرگ هم ناگهان میرسه دیگه. یعنی اینا نمیخوان تغییر بکنن، آخه کی میخوای تغییر بکنیم؟ ببینید این یه روحیه است که آدم تا به چشم خودش نبینه، لمس نکنه، نمیخواد باور بکنه. همین اتفاقاتی که خب اخیراً تو ایران افتاده، سیل، نمیدونم انواع و اقسام، یعنی حتما زلزله باید اتفاق بیفته تا تو اون تدارکات رو ببینی، مثلا پناهگاهی تو خونتون یا مثلا ساختمانتو جوری بسازی که خراب نشه. حتما باید به چشم خودت دیده باشی، یا از قبل باید تدارک دیده باشی. حتما سیل باید بیاد تا باور کنیم نباید تو مسیل ها ساخت، نمیشه، خیلی کارهایی که دیگه همه میدونید. فکر کنم اون دفعه بود خدمتتون عرض کردم، تو اینترنت دیدم یه نامه یه نفر کارشناس همین سوانح غیر مترقبه توی هیوستن نوشته، من 29 ساله دارم برای این سازمان کار میکنم. اشاره کرده بود چند سال پیش یک بارندگی که 23 اینچ در هیوستن تگزاس بارون آمده بود، در یک بار 23 اینچ، یعنی حدود 60 و 61.5 سانتی متر میشه، بیش از نیم متر. هیچ اتفاقی نیفتاد، برای اینکه از قبل تدارک رو دیدن، نقشه شهرسازی، طرح جامعه، خونه که میخواد بسازه، چه کارهایی باید بکنه، همه اینا پیش بینی شده. خب دیگه صدمه نمیخوره، البته اتفاقاتی هم میفته، ولی باز حساب میکنن برای مشابه چیزی که در محاسباتشون نگنجوده بود. خب چرا ما منتظریم که وقتی این اتفاقات میفته تو سر خودمون بزنیم؟ چند دفعه زلزله اتفاق افتاده؟ چرا یک قوانینی نمیذارن دیگه هر کی میخواد خونه بسازه رعایت زلزله رو بکنه دیگه؟ خدا نکنه که تهران زلزله بیفته، اون وقت واویلا میشه دیگه، یه شهر با این عظمت. اینا میگه که آخه کی میخواین شما عوض بشین؟ منتظر این که قیامت برسه؟ فقط جا اشراتها، اشراتش آمده، که اشرات هم شرطه. به دماغه کشتی میگن شرط اشرات. دیدین در افق وقتی که زمینشون گرده، کشتی وقتی از دور داره میاد، اول یه دماغه شدن میبینه اون قسمت جلوی کشتی رو، وقتی هم که میره در واقع پشتشه دیگه. یعنی یه چیزی داره میاد دیگه، شما از دور دارین علامتش رو میبینین. خب خودش نیومده ولی اون نشانه هاش هست دیگه. به پلیس هم عربا میگن شرطه، چون لباسشون یه آژیر ماشینشون، یعنی با بقیه فرق داره دیگه. پلیس آدم از دور میبینه علامتش معلومه دیگه. یعنی نشانه های قیامت هم آمده. و خودتون نگاه کنین، دارین پیر میشین، فرسوده میشین. به حالا لاقل در زمان ما که با این دوربینای نجومی و گرفتن امواج میفهمی هر روز چند تا خورشید دارن میمیرن، چه تحولاتی در آسمانه. ما که داریم میبینیم جهان در واقع مثل یک زایشگاه و یک در واقع قبرستان، دائما ستاره ها خورشید ها میمیرن زنده میشن. شما که نشانه هاشو دارین میبینید. فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم. خب حالا اگه منتظرین اون بیاد باور کنید، منتظرین حتما آخر سال بشه، سال تموم بشه، کارنامه ها بیاد، اون وقت بگید ای بابا چقدر بد شد، درس نخوندیم. خب دیگه اون موقع به چه درد میخوره؟ نوشداروی بعد از مرگ سهرابه. فانا لهم، چه سودی دیگه بر اونا خواهد داشت؟ اذا جاءتهم ذکراهم، وقتی که اون آگاهیشون ذکرشون برسه. همه اینا همطور که عرض کردم حالت همه ما انسان هاست دیگه، هر کدوم به یه نسبتی. فعلم، پیامبر بدون، انه لا اله الا الله، انه تأکیده که هیچ معبودی جز الله نیست. و استغفر لذنب کبل المؤمنین والمؤمنات، از ذنبت، هم از ذنب خودت و هم از ذنب مؤمنین و مؤمنات استغفار کن. خب این از مواردیست، آیاتیست که یه مقداری ممکنه تعجب برانگیز باشه که من یه پیامبر گناهی هم کرده. البته این اشکال عمدتاً از اینجا ناشی میشه که ذنب رو به معنای گناه گرفتن، ولی ذنب یعنی دنباله. به دم حیوان هم میگن ذنب، یعنی عوارضه، یعنی هر کاری که آدم کرده بالاخره تو دنیا پدید آورده دیگه، یه چیزی موجود شده، عمل ما حیات پیدا کرده، آثار زنجیره‌ایش هست تو قیامت. پیامبرم که از اول که پیامبر نبوده. قرآن میگه ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو اصلا چه میدونستی کتاب چیه، ایمان چیه؟ ما این رو در دل تو القا کردیم. پیامبر امی بود، اون چه که باعث شد که بر پیامبر این وحی نازل بشه پاک بودن وجودش بود. یک انسان پاک، بی‌ریا، بدون هیچ آمیختگی با تربیت‌های نامناسب زمانه. او فطرتاً پاک بود ولی فاقد اون آگاهی‌ها بود. طبیعتاً خیلی فرق می‌کنه پیامبر قبل از 40 سالگی یا 40 سالگی یا 45 سالگی یا 50 سالگی. پیامبر هر روز پیامبرتر می‌شد، هر روز کمال و رشد و تعالی بیشتری پیدا میکرد. معناش اینه که پس یک پله بالا رفته، هر پله که آدم بالا میره از مرتبه و مقام قبلیش بالاتره دیگه. پس کارایی که کرده عوارضی داره، آثاری داره. در قرآن 8 آیه هست که پیامبر میگه استغفار بکن. یه جا میگه اذا جاء نصر الله والفتح، اگر نصرت خدا آمد و پیروزی رو دیدید، در مورد فتح مکه است. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجاً، وقتی دیدی مردم فوج فوج دارن حالا وارد دین اسلام میشن، چیکار کن؟ فسبح بحمد ربک و استغفره، خدا رو تسبیح کن و استغفار کن. آدمی چه استغفاری؟ پیامبر حالا پیروز شده، جای سپاسه، کجا باید استغفار؟ مگه چیکار کرده پیامبر؟ در یکی از جنگ ها میگه که انقدر شرایط سخت شد همینجور مؤمنی میافتادن، کشته میشدن، مجروح میشدن، حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله، حتی پیامبر و مؤمنی گفتن کجاست پس نصرت خدا؟ پس خدا کی میخواد بجنبه؟ به اصطلاح امروز خیلی وقت اتفاقاتی میفته میگه خدا کجا بود؟ این سیلی که آمد، زلزله‌ای که آمد، خدا کجا بود؟ خدا کی میخواد به داد ما برسید؟ یک موقعش کی نصرت داد؟ الا ان نصر الله قریب، آرام، نصرت خدا نزدیکه. خدا از پیامبرش نمیپذیره که یک لحظه هم حتی در ذهنش تردید بیفته که بگه کی، خدا یه ذره زودتر، دیگه همه بین دارن میرن. خدا که خودش بهتر میدونه، بر خدا که چیزی مخفی نیست. یعنی ذنوب پیامبران، نه گناهان آدمای معمولی، انتظار خدا از اون انسانهای فرهیخته و متعالی خیلی بالاتره. همطور که بارها عرض کردم، انتظار والدین از یه بچه 2-3 ساله مثل یه بچه‌ای که حالا تو دانشگاه داره درس میخونه که نیست. کوچکترین بیتوجهی اون فرزند ارشدشون، نه که کار بد بکنه، اونطوری که از اون انتظار میره کار خوبم بکنه، ولی انتظار بیش از اونه، ایراد میگیرن پدر مادر بهش. خب اینا در واقع توجه به پیامبره که کاری به اونا نداشته باش که حالا چیکار میکنن. برای خودت، برای مؤمنین طلب آمرزش بکن. والله یعلم متقلبکم و مثواکم. تقلب این آمد و رفت، آمد و شد، زیر و رو شدن. خدا میدونه این رفت و آمداتون، تلاش ها، تحرکاتتون و حالا کجاها متوقف میشین، آرام میگیرید. یعنی همه حرکت و سکون شما، همه اینها زیر نظر خداست. خدا غائب نیست. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون. اونایی که ایمان آوردن میگن چرا سوره نازل نمیشه؟ از بقیه این آیه میفهمیم که منظورشون از سوره چیه. سوره منظور این 114 تا سوره هم تنها نیست. سور اصولا یعنی یه چیزی که مثل یه مقاله بسته است، به دستبند میگن، اصابر دیگه، از فارسی هم گرفته شده، دستواره میگیم، دستواره یعنی دستبند دیگه، زبان فارسی سلیس دستبند و دستواره میگفتن، یا مثل گردنبند. قلعه رو هم در زبان عربی سور میگن، چون یه شهر رو دور خودش گرفته. سوره یعنی این کتاب 114 تا چیز بسته داره، مقاله‌ای که مقدمه داره، متن داره، نتیجه گیری داره، برای خودش کامله، 114 تا موضوع کامل. در درون سوره ها هم، سوره های به خصوص متوسط و بلند، گروه های مستقل وجود داره. حالا اینا میگن چرا سوره ای نازل نمیشه؟ از بقیه آیات میشه فهمید که چرا سوره ای که دستور جنگ بده نازل نمیشه. هنوز نبردی شکل نگرفته بوده، این سال اوله. موقعی که در مکه بودن، عربا طبق اون غیرت خاص خودشون میخواستن عکس العمل نشون بدن، وقتی شکنجه میشدن و کسی رو مثلا از بین میبردن، ولی فرمان خدا این بوده که کفو ایدیکم، دست نگردارید، کفو ایدیکم، دست نگردارید، اقیم الصلات و آتوا زکات، ارتباطتون رو با خدا تقویت کنید. یعنی دیوانگیه بخواین درگیر بشین. وقتی تعدادشون قلیله، داستان همون داستان گاندیه دیگه. گاندی اعتصاب غذاهاش علیه ملت خودش بود، نه علیه انگلستان. میگفت چرا عکس العمل نشون میدین؟ ما که قرار نیست که اگه پلیس انگلیسی زد عکس العمل نشون بدیم، بذاریم دوتا رو بکشیم. ما که تو اون میدون حریف اینا که نیستیم، اینا گریت بریتین هستن، اینا ابرقدرت دنیا، ما نیرومون در مبارزه منفیه، ما نمیخریم پارچه های اینها رو، کارخونه های پارچه سازی انگلستان تعطیل میشه، ما مقاومت میکنیم. اونا آمدن اینجا که به ما بفروشن. اون موقع 500 میلیون جمعیت بوده، ما اعتنایی نمی کنیم. یعنی در دورانی که قلیلن و ضعیف هستن این دیوانگی آدم درگیر بشه. به قول ماتاهیر، دکتر ماتاهیر مالزی میگفت که ما از این گاو، شما با شاخش درگیر شدین، ما شیرش میدوشیم. دو تا سیاست دیگه، آدم با شاخ گاو درگیر بشه یا شیرش بدوشه. وقتی که ضعیفه که خب نمیتونه به مسافه نیرومندتر از خودش بره. یه چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کاندر آماجش نشستی. در آماج حالا تیر و توپ و نمیدونم حملاتمون هستین دیگه. این یک مقداری بصیرت میخواد که آدم بدونه که چه سیاستی رو در پیش بگیره. خب پس در مکه مسلمان ها اجازه دفاع نداشتن. حالا که رفتن تو مدینه، برای خودشون دیگه یه واحدی تشکیل دادن، یه کلونی شدن و اتحادی پیدا کردن و با مردم مدینه متحد شدن. حالا دیگه یواش یواش تأسیس کردن یک جامعه رو. یه عده‌ای میگن کی اجازه میاد، ما میخوایم بجنگیم دفاع کنیم، اینا همه ما رو بیرون کردن، اموالمون رو مصادره کردن، اینا خیلی زورگوان، جنایتکارن، کی به ما آخه دستور داده میشه که ما شمشیر به دست بگیریم؟ این نشون میده پس یه عده‌ای بیتابن برای جانبازی، برای دفاع. یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محکمة و ذکر فیها القتال. حالا اگه سوره ای نازل بشه که انزلت سورة، سوره ای نازل بشه که محکمتون، سوره ای که محکمه، محکم یعنی متشابه نیست که بشه ازیرش در رفت، قابل توجیه و تفسیر نیست که بله گفتن جنگه ولی منظور از جهاد جهاد نفسه، نه، معلومه که جهاد در واقع شمشیره. خیلی روشنه که دستور جهاد اگر بیاد، رأیت الذین فی قلوبهم مرض، میبینی اونایی که تو دلشون مرضه. مرض معمولا منافقین و اونایی که تو دلشون مرضه، این دوتا رو قرآن جدا گذاشته، یعنی اونایی که نه که یه بیماری دارن، یعنی این دل، دل سالمی نیست، دلی که دنبال حق باشه نیست، شناسنامه‌ای مسلمونه، اسمن ادعا کرده من مسلمونم، تو دلش نیات دیگه هست، به هوای چیزای دیگه ای آمده، آماده برای جانبازی، آماده برای ایثار نیست. اونایی که یه نوع به اصطلاح شیله پیلهی دارن به قول امروزی ها، یه مقداری شیشه خورده تو نفسشون هست، ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، جوری به تو نگاه میکنن که موت، مرگ بر اینا سایه انداخته. ینظرون الیک، در جای دیگه قرآن هم میگه که چشماشون از حدقه میخواد بیاد بیرون از ترس. مرگ مثل این که بر اونا سایه انداخته، یعنی مسلط شده، احساس میکنه خب اگه دیگه بخوایم بریم دیگه میمیریم دیگه. فاولا لهم، سزاوارشون هم هست، یعنی آدمی که فقط چسبیده به دنیا و اینجور وحشت هم میکنه بیاد، خب گرفتارش هم میشه دیگه، این قدرت نداره، ضعیفه در برابر مرگ. این روحیه همیشگیه ها، طاعتون و قولون معروفون، طاعتی باید و سخنی معروف، یعنی به جای این فرار کردن ها، توجیه کردن ها، از زیر وظیفه فرار کردن ها، این چه فایده داره؟ اون چه که مهمه طاعتی در برابر فرمان خدا و رسول و سخنی سنجیده، سخنی شایسته. فاذا عزم الامر، وقتی که امر تصمیم گرفته شد، چون پیامبر رأی می گرفتن دیگه، یادتون داستان جنگ احد رو خوندین، پیامبر همه رو جمع می کنن که دشمن آمده مدینه رو داره محاصره می کنه، چیکار کنیم؟ بریم بیرون، بیرون به استقبال دشمن، یا تو شهر بمونیم از پشت دیوارها مقاومت کنیم؟ رأی می گیرن، پیامبرم یک رأی داشته، ولی قرآن میگه شاور هم فل امر، مشورت کن. فاذا عزمت، وقتی تصمیم گرفتی، یعنی جمع‌بندی کردی چند نفر موافق و مخالفن، فتوکل علی الله، دیگه به خدا توکل کن، دیگه مهم نیست چی میشه، هر چی شد، شکستم خوردین مهم نیست، مهم اینه که کارتون به صورت شورا باشه، اکثریت خواسته باشه. اینجا میگه وقتی که عزم شد در امر، منظور امر جنگه، ولو صدق الله لکان خیرا لهم، اگه با خدا صداقت داشته باشن به نفع خودشونه، صادقانه عمل بکنن. اینجا دیگه جایی از زیر بار در رفتن نیست که فرار بخوان بکنن. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم؟ فهل عسیتم، یعنی آیا غیر از این انتظار میره؟ یعنی غیر از این خواهد شد؟ ان تولیتم، اگه پشت بکنید. به چی پشت بکنید؟ یعنی تولا یعنی برگشت، برگشتن. به چی برگشتیم؟ به همون دوران جاهلیت، به همون فرهنگ قبل از اسلام، به همون مناسباتی که قبلا حاکم بود، چسبیدن به مال، به زندگی، به غارت، به همون چیزایی که بود. این یک نوع بازگشت ارتجاییه. اگه قرار باشه که برگردید به گذشته، حاضر نباشید از خودتون دفاع بکنید، چه انتظاری میره؟ ان تفسدوا فی الارض، موجب فساد میشین در زمین. فساد ضد تعادله، یعنی در واقع به اسارت میفتید، به ذلت میفتید، این وحدتی که به وجود آمده به هم میخوره. و تقطع ارحامکم، از ارحامتون قطع رحم کردید. حالا ممکنه که اینا چون تو زمان ما خیلی شاید معنا نده، تقطع ارحامکم، صله رحم شنیدین دیگه، یا قطع رحم. حالا قطع رحم ما ارتباط های فامیلی، خواهر و برادر و عمو و دایی و خاله و حرف هاست، ولی در نظام قبیله‌ای همه با هم فامیل بودند. یعنی میگن بنی امیه، بنی هاشم، یعنی یه قبیله همه فامیل بودن، خیشاوند بودن، فرزندان هاشم. اینا مثلا نوه ها و نتیجه ها و نبیره ها همه با هم خیشاوندن. یعنی اصولا قبائل عشیره بهش میگفتن، همه عشیره مثل عدد دهه که همه از یه جا منشعب شدن. خب شما وقتی حاضر نیستین دفاع بکنین از مدینه، همه کس و کاراتون هستن، اقوام خودتون هستن، اینا قطع رابطه کردید، پس باید آماده باشید که دفاع بکنید از خودی ها، از جامعتون. حالا ما امروز میگیم از ملت، از آب و خاک. خب این یک عنوانه که باید از آب و خاک دفاع کرد. خب باید هم دفاع کرد. پیامبرم فرمودن حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن جز ایمانه. ولی برای اونا که هنوز وطن نمیفهمیدن، ناسیونالیسم براشون مطرح هنوز نبود، قطع رابطه خواهید کرد از خیشاوندان خودتون، از تمام فامیل ها. پس به خاطر غیرت دفاع از خیشان خودتون هم ایجاب میکنه که دفاع بکنید، آماده باشید از دفاع از این شهر. اولئک الذین لعنهم الله، اینایی که حاضر نیستند تن به سختی بدن، مقاومت بکنن، آماده باشن برای دفاع از شهرشون. فراموش نکنید سال اولها، تازه اینا رفتن از مدینه فرار کردن و یه کلونی تشکیل دادن، باید با چنگ و دندون دفاع بکنن. علت این که انقدر اهمیت داره به این میده بخاطر این که اگه نکنن از بین میرن. اینا در برابر گرگ هایی قرار گرفتن که همه شبه جزیره عربستان علیه اینا هستن. اولئک الذین لعنهم الله، اینا کسانی هستن که مشمول لعنت خدا واقع شده. لعنت هم ما امروز به عنوان یک امر لفظی تلقی میکنیم، یه خدا لعنتشون کرده، ولی لعنت یعنی دوری از رحمت، یعنی محروم شدن از رحمت. رحمت خدا چیه؟ شخصیت داشتن، عزت نفس پیدا کردن، استقلال داشتن، حاکم بر سرنوشت خودتون بودن. محروم شدن از این چی؟ یعنی دشمن میاد براتون مسلط میشه، پدرتون در میاره، ذلیلتون میکنه، اربابتون خواهد شد، بعضی که امروز مسلمان را پیدا کردیم. این لعنت دیگه، وضعیتی که هست دقیقا مصداق لعنته. فاصمهم و اعما ابصارهم، همین را داره به خدا نسبت میده فعلشو. خدا لعنتشون میکنه، اصمهم یعنی در واقع کرشون میکنه و کورشون میکنه. نه اینکه خدا این کر و کور، یعنی نه اینکه چشمشون از بین برن، نه اینکه گوششون کر بشه. یعنی ملتی که حاضر نیست از خودش دفاع بکنه، همش میترسه چسبیده به چیز، این چی میشه؟ از رحمت خدا دور میشه، در برابر حقایق کر میشه. آخه چه حقیقتی دیگه مهمتر از این که آدم دفاع بکنه از کس و کار خودش، خانواده خودش، خیشاوندان خودش، شهر و دیار خودش؟ آخه اگه این حق رو آدم نخواد بشنوه، به تدریج شخصیتش کر میشه، هیچ حرف دیگر رو نمیشنوه، اصلا کور میشه، کور بصیرت ها، یعنی هیچ حقیقتی رو دیگه نمیبینه. غیر از اینه تو این روزگار، تو این دنیا آدم میبینه ما چقدر عادت کردیم به چیز، چه جنایت هایی داره اتفاق میفته، اصلا آدم مثل این که دیگه کرخ شده باشه. اینا آثار طبیعیش ها. وقتی که آدم نجنبه، مشارکت نکنه، یواش یواش اون استعداداش هم دست میده. خوندین تو نهج البلاغه قسمتی از حضرت علی میگه که شنیدم خبر آوردن بر من که سربازان معاویه تو چیز روستای مرزی بود زمان حکومت حضرت علی، وارد شدن خلخال این جواهرات یک زن مسلمان و یک زن یهودی رو ازشون به زور گرفتن. اینا هم هرچی جیغ و داد کردن، چهار تا مسلمان با غیرتی پیدا نشده از اینا دفاع، اونا گرفتن چیزای اینا رو گذاشتن رفتن، خونی هم از اونا ریخته نشد. میگه به خدا قسم اگر هر مسلمونی این خبر رو بشنوه دق بکنه، نه تنها برش ملامتی نیست، بلکه سزاواره که هر مسلمونی میشنوه این خبر رو دق بکنه. یعنی چی؟ میخواد بگه ما از این یهودیا جزیه گرفتیم که حفظ بکنیم جانشونو و مالشونو. آخه این چه غیرتیه که مال اونا رو بردن، انقدر شما بی تفاوت نشستین، اونا راحت اومدن غارت کردن و رفتن. اینی که میگه که دیگه آدم کر میشه، کور میشه، یه مدتی سکوت بکنه، بی تفاوتی نشون بده، شخصیتش کر میشه اصلا دیگه، هیچی رو نمیفهمه. هرچی هم بگه آقا کجا کشتن، چیکار کردن، پدر فلانی در آوردن، اعدام کردن، اینقدر از اینا اتفاق افتاده. همین چند روز پیش خانم نسرین ستوده 34 سال 38 سال چقدر محکوم شده، آدم قضاش هم همینجوری میخوره، عجب این خبرم، چلو کباب شدم داره میخوره و خبرم میشنبه و اصلا یادش میره که چی شنیده چی گفته. یعنی اینا چیزای واقعیه که چطور میشه آدم کر و کور بشه. حالا راه حل چیه؟ چیکار باید بکنن اینا؟ افلا یتدبرون القرآن؟ آیا اینا در قرآن تدبر نمی کنند؟ خیلی جالبه این جای دیگه قرآن هم راجع به منافقین که تو دلشون مرزه، تدبر نه این که قرآن بربر بخونن یا قرآن حفظ باشن، تدبر از دبر میاد، یعنی پشتشو ببینن نه ظاهرشو. تدبر کردن یعنی عمیقاً بررسی کردن، شناخت کردن، شناخت پیدا کردن. چرا تأمل نمی کنن؟ چرا تفکر و تأمل نمی کنن در این قرآن؟ ام علا قلوب اقفالها؟ آیا بر دل اینها قفلها حاکمه؟ میگه اقفالها، هاش برمی گرده به قلوب، چون قلوب جمع مکسره، ها به اون برمی گرده. بعضی وقتا دل آدم هم دل هر کسی هم استعداد قفل شدن داره، هم استعداد باز شدن، گشایش پیدا کردن، پر و بال گشوندن، پرواز کردن. دل منظور شخصیت آدمه. پس آدم میتونه یه شخصیتی که تمایل به تعصب، دوگماتیزم داشته باشه بشه، هم این استعداد رو ما داریم که قلبمون باز باشه، open minded بشیم به قول معروف. میگه اینا مثل این که اون ابعاد قفل غلبه کرده، این دلها قفل شده، هیچی نمیفهمن، گوش نمیکنن، هیچ نمیخواد فقط به یه کتاب رو بخونن الفاظو. یعنی درباره این حقایقی که داره اتفاق میفته، این جامعه ای که داره نابود میشه، در معرض خطره، این حرفا که داره میزنه 3-4 سال بعدش آمدن کل مدینه رو با 10,000 نفر محاصره کردن. اینا 3,000 تا بودن، فقط 2-3 ماه هم در محاصره بود که سلمان فارسی پیشنهاد کرد خندق زدم، این همه را قتل عام کرده بودن. در برابر این خطرات اینا بودن. اگه کسی اصلا اعتنا نکنه به این مشکلاتی که اتفاق میفته، خب یواش یواش شخصیت آدم کر و کور میشه. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، اونایی که به پشت برمیگردن، یعنی با اینکه مسلمون شده آمد توی هم جامعه، باز همون مناسبات و فرهنگ جاهلیت و همون شخصیت ها، همون اخلاق، همون منیت ها، همون منفعت طلبی ها، همون خودخواهی ها، از خودش بیرون نیومده، به فکر جامعه و همسایه ها و مردم دیگه نیست، برگشته به همون پشت. اونم من بعد ما تبین لهم الهدى، اونم بعد از اینکه آگاه شده، هدایت بر او تبیین شده، شناخت پیدا کرده، بی خبر نیست. چرا اینطوره؟ از شیطان و سبل لهم، شیطان داره این رو سبل، یعنی خود آدم خودش رو راضی بکنه. وقتی که برادرای یوسف میان میگن که آقا ما داشتیم بازی میکردیم و دور شدیم، گرگ آمد اینو خورد و پارش کرد، جواب پدرشون چیه؟ میگه بل سولت لکم انفسکم امرن، نفستون یه چیزی رو براتون خوب جلوه داده، نفستون فریبتون داده. نمیگه دروغ میگین چون علم غیب که نداشت، من میگه خودتون یه چیزی به نظرتون راه حل خوبیم، اونام راه حلشون این بود که این مشکل رو از سر پا بردارین دیگه، بندازیم تو چا دیگه، اصلا خیالمون راحت بشه، تو یه کسی کاروانی بیاد ببرتش از شر اون راحت بشیم دیگه، اعصابمون خرد شده از حسادت که این رو میبینیم، چرا این میفهم به این خواب میبینه ما نمیبینیم. اینجا میگه اونا اینا خودشون توجیه دارن میکنن، خود فریبی میکنن. و املا لهم، شیطان داره ای بهشون مهلت میده، ای بابا حالا بعد جبران میکنین دیگه، حالا این کار بکن، مهم نیست، پس فردا یه نظری میکنی، نمیدونم یه پولی به گدا میدی، همه چی حل میشه دیگه. یعنی میدون دادن، و کجا آدم میدونه یه فردا چه اتفاقی میفته. خدا رحمت کنه مرحوم منتظری، بهش گفتن آقا شما کاری نداشته باشی، ما دو ما دیگه خودت رهبر میشی، حالا سکوت بکن، بعد خودت که شدی هر کاری میکنی. گفت من کجا میدونم فردا زندم، جون انسان ها در بینه، چند هزار نفر رو در معرض کشتن هستم، من نمیتونم سکوت کنم. به این میگن که شیطان داره میگه حالا وقت داری دیگه، کجا وقت دارم، من کجا اطمینان دارم که فردا زندم، حالا وظیفه منی که اعتراض بکنم، که زندانی رو نمیشه کشت، کسی که محکوم شده به 2 سال 3 سال به صرف این که عقیدش اینه، هر چی میخواد باشه، مارکسیست باشه، منافق باشه، هر کی باشه، ولی شیطان وقت میده، بابا وقت داری حالا جبران میکنی، مهم نیست. ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعد الامر والله یعلم اسرارهم. چرا اینا اینجوریان؟ برای اینکه اینا به اون کسانی که از اون چه خدا نازل کرده کراهت دارن، منظور اون یهودیان اطراف مدینه است که حسادت داشتن، خوششون نمی آمد، این منافقین با اونا زد و بند داشتن، دائما با اونا می رفتن به یه نحوی ساخت و ساز بکنن علیه مسلمان، در بین مسلمان ها بودن، ادعای مسلمانی می کردن، ولی با اونا دائما میگه به اونا گفتن سنتی و کنفی بعض الامر، ما در خیلی چیزا مثلا به شما حرف شنوی داریم، جای دیگه قرآن هم اومده که اگه شما رو بخوان از اطراف مدینه بیرون کنن، مگه ما میذاریم؟ ما با شما متحدیم، پدرشون رو در میاریم، فکر نکنین ما تو مسلمانهاییم با اوناییم. دائما این دو دوزه بازی کردن، هوای این بر و اون بر با هم داشتن، یه دی دیدین که اصلا نقششون اینه با همه هستن، همه جا در وقوم همه رو میخوان داشته باشن، ببینیم اوضاع احوال چجوری میشه، اینا برنده میشن اونا میشن، این در واقع یه نوع انسان شناسیه. والله یعلم اسرارهم، خدا این کارهای سریشون و پنهانی رو خبر داره که دارن چگونه دو طرف رو میخوان فریب بدن. فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، حالا چگونه خواهد بود حال اونها، یعنی دم مرگ، وقتی مرگشون برسه، فعلا که دارن اینجوری زندگی میکنن، فکر کنه که همیشه تو ابد اینجوریه، حالا وقتی که مردن موقع که وفات یعنی جانشون رو میگیرن، یضربون وجوههم و ادبارهم، تو ترجمه ها نوشتن که فرشته ها به روشون میزنن و به پشتشون، پشتشون چی؟ پس گردنی میزنن. نگفته یضربون علا وجوههم، وجوه هم که رو نیست. حالا وقت نیست من توضیح بدم. کلمه ضرب شاید 5% به عنوان زدنه. میگه ضرب المثل نیشی، یعنی مثال مگه میزنن، یه کار فیزیکیه، به معانی مختلف اومده بر حسب در واقع جمله و حرف اضافه که باش میاد معناش فرق میکنه. نه اینکه کسی رو بزنن، یعنی برخورد فرشتگان با انسانها متناسب وجوهشونه و ادبارشونه. وجوه یعنی اون چی که بهش رو میارن، یعنی آرمانها، اهداف و ایدالهاشون، اینا به چی رو آورده بودن، قبلگاهشون چی بود و به چی پشت کرده بودن. ادبارهم تو همین سوره هم باز شبیه این میاد، حالا فرصت نیست من بیشتر باز بکنم. یعنی در واقع نوع مرگ هر کسی تابع نوع زندگیشه، به چی رو آورده و به چی پشت کرده. اگه به حق رو آورده باشه به باطل پشت کرده باشه یا برعکس فرق میکنه. ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله، این سرنوشت به خاطر اینی که اونا از اون چه که موجب سخط خداست پیروی کردن. در جای دیگه قرآن میگه کسانی که با بیگانگان ارتباط دارن، با خدا و پیامبر ظاهرا هستند ولی عملا رابطه در واقع خیانت آمیز دارن. و کرهو رضوانهو، از رضوان خدا اینا کراهت دارند. رضوان خدا در واقع توکل به اوست، به اطاعت از رسوله. فاحبط اعمالهم، اعمالشون هم تباه شده. این جمله حبط اعمال 16 بار در قرآن اومده، یعنی اعمالش که به جایی نمیرسه، باد هوا میشه. این تلاشی که کردن، انقدر نماز شرکت کرده، خونده این وروبر به ظاهر، ولی اینا ریاکاری بوده، اینا فایده ای نداره. مثل کتاب و درس، نمیگه چهارپایی و رو کتابی چند هزار تا کتاب خونه آدمم چند هزار جلد کتاب داشته باشه، وقتی بنده نخونده باشم ندونم توش چیه، عمل نکنم چه حاصلی داره؟ حبط شده، پول حبط شده، این کتابم هم همش تباهه در واقع. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذغانهم، آیا اینایی که تو دلشون این مرض ها هست، این ریاکاری ها، این به ظاهر به گونه ای بودن، به باطن به گونه ای بودن، آیا فکر میکنن که خدا این اذغانشون رو خارج نمی کنه؟ اذغان رو تو ترجمه عمدتاً می نویسن کینه و دشمنی. خب اینا کینه و دشمنی نداشتن، ولی از نظر لغوی کتاب لغت برین، به چوب کج میگن زغن، یا هر چیزی که انحنا داشته باشه. یعنی اینا یه ذره به اصطلاح متمایل به باطلن، این با تمایل به باطلشون رو میشه بالاخره. اینا هیچ وقت فکر نمیکنن که بالاخره همیشه که نمیشه کلا سر مردم گذاشت، همیشه که نمیشه دیگران رو فریب داد. این تمایلاتشون به باطل، چسبیدن به مال و زندگی و دنیا و خواهش‌های نفسانی خودشون، بالاخره خدا اینا رو بیرون میریزه. یه روزی معلوم میشه تو چی کاره، این ماسک ها دریده میشه. ولو نشاؤل اریناکهم، پیامبر اگه ما میخواستیم، یعنی مشیت ما این چنین بود، اینا رو به تو نشون میدادیم واقعیتشونو. فلا عرفتهم، وقت میشناختشون به سیماهم، از سیماشون، از نشانهاشون میشناختی اینا چجوری هن. ولی خدا نخواسته کسی رو افشا بکنه، آبروش رو ببره. ولا عرفتهم فی لحن القول، خودت از لحن قول میتونید بشناسی اینا رو. لحن قول اون آهنگ قوله، اون در واقع نوع صحبت کردنه. یعنی اینا انقدر قشنگ صحبت میکنن، بارها در قرآن اومده میگه و من الناس، بعضی از مردم هستن، من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا، وقتی که صحبت میکنه تو رو به شگفتی میاره، انقدر قشنگ، انقدر به ظاهر خوب صحبت میکنن و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو بر اون چه در دل دارن به شهادت میگیرن. و هو علد الخصام، اینا بدترین خصمن، بدترین دشمنانن. وقتی ولایت پیدا کنن، اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یسف کد ما و یهلک الحرث و النسل و یسف کد ما، نتیجه ولایتشون، حکومتشون از بین بردن کشاورزی، محصولات و نسل. فراوون تو قرآن اومده که منافق خیلی خوش صحبته، چون یاد گرفتن، بلدن. به تعبیر حضرت علی تو نهج البلاغه میگه عالم اللسان، عالم زبانه، دانشمند زبانه، بلده با زبانش چگونه صحبت کنه. از بس با آدمای مختلف مطابق میل اونا صحبت کرده، دانشمند زبان شده، بلده چگونه. میگه که با همین لحن قولش تو میشناسی اینا رو، معلومه که آدم مؤمن نیاز نداره تملق بگه، چاپلوسی بکنه، صحنه پردازی بکنه، ولی اینا که درویی میکنند خودت هم میشناسی اینا رو. والله یعلم اعمالکم، خدا اعمالتون رو میدونه. ولنبلونکم، همتون رو ما داریم امتحان میکنیم. ابتلا یعنی به چالش انداختن، به چالش این مشکلات. میگه که ولنبلونکم بشیء من الجوع والخوف و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، یا جنگ، یا گرسنگی، فقر، از دست دادن اموال عزیزان، محصولات کشاورزی، بیماری هاست. میگه همه اینا چالش های روزگاره، اینا رو نمیشه ازش فرار کرد. خوش به حال صابران. و اینجا هم در واقع میگه که خدا میخواد شما تو امتحانات وارد بشین تا اونایی که اهل مجاهدتن شناخته بشن و اونا که صابر هستن و خبرتون معلوم بشه چند مرد حلاجین، چی کار کردین. نبلو اخبارکم، معلوم بشه که شما چگونه هستید. یه ذره عقب افتادیم از این دست، سعی میکنم بقیهش رو سرعت بگذرم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اونایی که کفر ورزیدن، اینجا هم کفر عملیه، آیه اول سوره هم راجع به همینا داره میگه، اون کافران مشرک مکه که جلوی مؤمنین رو میگرفتن، صدوا عن سبيل الله، مانع راه خدا شدند. و شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه آگاه شدن، همه چی براشون روشن شد، نه از سر نادانی و بیخبری، بعد از آگاهی شاق الرسول، با رسول شقاق کردن، ستیزه کردن، در افتادن. لن یضر الله شیئا، مطمئن باشید اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، هیچ ضرری به خدا نمیزنن. و سیوه به تو اعمالهم، اعمالشون هم تباه خواهد شد، به جایی نمیرسن. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ای کسانی که ایمان آوردید، برخلاف اونها، به جای انکار و سد آزادی مردم برای ایمان شدن، شما از خدا و رسولش اطاعت بکنید. ولا تبطلوا اعمالکم، یه کاری نکنید عمل شما باطل بشه مثل اونا، که یعنی عمل باید ریشه در حقیقت داشته باشه. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اونایی که مقابله کردند با ایمان و مؤمنین و صدوا عن سبيل الله، مانع راه خدا شدند، ثم ماتوا، بعد مردن با همین حالت، یعنی تا آخر عمر بر انکار و ممانعت از آزادی ایمان و عقاید دیگران شدند. و هم کفارون، هم وابش حالی است، کفار مبالغه کفره، مثل عطار، کسی که عطر فروشه، کفاش، شغلش کفشه، بقال، تو این باب که میاد معناش نهایت کفره، یعنی اینطوری زندگی کردن در نهایت انکار، غرق انکار حقیقت بود. خب فلن یغفر الله لهم، خدا که دیگه اینا چیزی ندارن که بخواد بیامرزدش، یعنی همه استعداداشون رو در واقع کور کرده. یعنی کسی که تا آخر سال اصلا درس نخونده باشه، یه روزم نخونده باشه، آخه معلم نمره چی به این بده؟ باز یه کسی اون بگیم دو سه هفته آخر به این فکر افتاده، یه فرصتی بهش میدن، حالا تو دو ماه بعد یه امتحان دیگه ازت میگیریم. ولی میگه این اصلا در نهایت کفرم از دنیا رفته، دیگه استعداد آمرزش نداره. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم، پس سوس نشید که بخواین به صلح اینها رو بخوانید، به آشتی بخوانید. چه اشکال داره؟ آیه 61 سوره انفال میگه به محض اینکه دشمن پیشنهاد صلح داد بپذیرید. میگه ان جنحوا للسلم، اگر یه تمایلی نشون دادن به صلح، پیامبر فجنح لها، تو هم حتما نشون بده. مهمم نیست اگه قصد فریبم دارن، اگه اونا میخوان صلح کنه حتما بپذیر، دیگه به خدا توکل کن. ولی اینجا گفته نکنید. تو اونجا دشمن اگه پیشنهاد بده، دشمن کی پیشنهاد صلح میده؟ اولا مسلمان رو که حمله نکردن، مدافع بودن. اگه اونا بگن آشتی، خیلی خوب، ما که غر نبودیم، شما غر کردید، شما حمله کردید، خیلی خوب آشتی. ولی وقتی اونا حمله کردن، معنی نداره در برابر متجاوز قوی آدم بگه آقا بیا آشتی بکنیم. اونا متجاوزن، آشتی بکنیم یعنی دستتون بالا بکنین دیگه. میگه فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون، شما برترید، شما به سمت خدا رفتید، شما به حقیقت تکیه دارید، خودتون رو نبازید. تو آیه 139 آل عمران هم اونجا میگه که فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن واقعی باشید شما برترید، یعنی در عالم واقع برترین. چرا احساس خود کم بینی میکنید؟ چرا میترسید؟ چرا میخواید دستون رو بالا کنیم بیام آشتی بکنیم؟ والله معکم، خدا با شماست. ولن یترکم اعمالکم، خدا چیزی از اعمالتون کم نمیذاره. این صبرها، این تلاشها، این مجاهدتها جای دوری نمیره. حالا چه عاملی باعث میشه که آدمهایی بخوان از زیرش در برن؟ از مقاومت، دنیا، زندگی، چسبیدن به خونه زندگی. آیه بعد داره میگه بابا این دنیا که بهش چسبیدید نمیذاره بکنید آزاد بشید. یه جایی قرآن میگه استاقلتم الارض، چسبیدید به زمین، چارچنگ بودی، استاقلتم الارض، رضیتم بالحیات دنیا، به همین راضی شدید، نمیخواد بکنید پرواز بکنید. عاملش چیه؟ دنیا، این دنیایی که چسبیدید. انما الحیات دنیا، انما یعنی این است و جز این نیست، همینه حقیقت دنیا، غیر از این نیست. باور کنید همینه، 100% همینه. چیه؟ لعبون، بازیه، یه نوع بازیه. این رئیسه، این رئیس جمهوره، بابا اینا موقت تمام میشه، این نوبت اینه، این نوبتونه. لعبون و لهبون، لهب یعنی سرگرمی، خودتون مشغول کردید به این عناوین، به این امکانات. و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم، ولی اگه ایمان بیارید به یه ارزش هایی و تتقوا، خودتونو مهار بکنید، نفستونو اراده داشته باشید که جلوی حرص و حسد و کینه و حقد و ایناتون بگیرید، یؤتکم اجورکم، نتیجهشو میگیرید. نه اینکه خدا در قیامت اجرتونو میده، نتیجه مثبتشو تو همین دنیا میگیرید. ولا یسالکم اموالکم، خدا که اموالتونو نخواسته، خدا که چیزی نخواسته که نمیخواد. میگه بابا دفاع بکنید از مجتمع خودتون تا سربلند و سرفراز و آزاده باشید. خدا که چیزی نخواسته، پول نخواسته براتون که برای مجاهدتتون. ان یسالکموها فیحفکم، اگه چیزی خدا میخواست که و اصرارم میخواست بکنه، فتبخلوا، اون وقت حاضر نبودید مایه بذارید از خودتون. و یخرج از غانکم، اون وقت نقطه ضعفاتون معلوم میشد، این کجیها، این انحرافات، این تمایلات به مادیات اون وقت رو میشد، معلوم میشد. ولی خدا چیزی نخواسته، همه اینا که داره توصیه میکنه برای این که جامعه ای که آماده نباشه که از خودش دفاع بکنه، این محکوم زباله، منقرض میشه. و این آیات هشدار دهنده بود که اونا تونستن با چنگ و دندون از خودشون دفاع بکنن، این امانت رو امروز به ما رسوندن، با این تربیت ها و این هشدار ها بود. آخرین آیه، ها انتم ها اولا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، به این ترتیب این شما این که اینک فراخوانده شده اید که چیکار بکنیم، لتنفقوا فی سبیل الله، در سبیل خدا انفاق بکنید. انفاق هر جایی در قرآن با واژه سبیل الله اومده، منظور انفاق جنگه. انفاق اون موقع که ارتش نبوده، بودجه نبوده، که تانک و هواپیما که نبوده، هیچی نداشتن. یه جامعه بوده کار میکردن، تا دشمن حمله میکرده صدا میکردن همه بلندشن بیان، جوونا حرکت کنن برن به سمت دشمن. خب اینا یه ماه تو راه هستن، خورما میخوان، اسب میخوان، شتر میخوان، زن و بچه‌شون یکی باید خرجش میده، خرج داشته دیگه. انفاق فی سبیل الله یعنی تدارک مادی یا اقتصادی جهاد مقابله، خود جامعه باید خرجش رو میداده. شما دارین فراخوانده میشین که آماده بشین، آماده بکنین خودتون رو برای دفاع. فمنکم من یبخلو، بعضیا بخیلن نم پس نمیده، و من یبخل، هر کی بخل ببرزه، فانما یبخلو ان نفسهی، به ضرر خودشه، خودتونه. والله الغنی، خدا که نیاز نداره، خدا غنیه، غنی مطلقه. و انتم الفقرا، شما نیازمندانید. نمیخوام بگم اتون فقیرین، فقر یعنی نیاز. پیامبرم میفرماد الفقر و فخری، افتخار من فقر منه، نه که من فقیرم پول ندارم. فقر یعنی تمام وجودم تشنگیه، نیازه. تکبر آدم احساس میکنه من پرم، من کاملم، من همه چیم دیگه اندشه. ولی فقر یعنی من همش نیازم، همش در واقع در برابر بی‌نهایت خدا صفرم، خالیم. خدا بی نیاز. انتم الفقرا، در جای دیگه میگه فقرا الالله، به سوی کمال، به سوی خدا همه تون نیازمندین. و ان تتولو، حالا اگه بخواییم پشت بکنید به این حرفا، حاضر نشین مایه بذارید خرج بکنید، نتیجه چی میشه؟ یستبدل قوما غیرکم، کسان دیگه حاکم میشن، کسان دیگه میان. ثم لا یکونوا امثالکم، دیگه مثل شما نخواهند بود. این هشدار، این آخرین آیه است، بسیار مهمه. بارها عرض کردم یهودی ها 10% درآمدشون رو دارن میدن به این مراکزشون، مسیحیان که کلیسا میرن 10% پیچکشون رو، درآمد ماهیانه رو ناخالص میدن، باهایی ها دارن میدن، ما 1% حاضریم بدیم؟ 1% مسلمان ها حاضرن از درآمد ماهیانه رو بدن به هر مؤسسه‌ای که هسته؟ انفاق فی سبیل الله، حالا که جنگ با کسی نداریم، ولی اگه بخوایم به عنوان یه اقلیتی تو این کشور اروپایی، تو این کشور امریکا، هر جای دنیا، باید خرج دادن بکنه برای اون کامیونیتی، اون جمعی که با هم یک آرمانی دارن، حالا نه آرمان حتی دینی میخوام بگم، حتی ما ایرانی ها یک کودکستان داریم تو امریکا، با این چند میلیونی که هستن، یک کودکستان حتی که در تمام، آیا یک دبستان داریم؟ ما حاضر نیستیم خرج بکنیم. میگه خب شما میری یک سال دیگه میان، رقابت تو دنیای کیا پیشرفت میکنن، کیا عقب میفتن، ما کجا بودیم، الان کجا هستیم، آیا جلو رفتیم، عقب رفتیم. میگه نمیخوایم خرجم بکنی، نکنید، نکنید، بخل میبرزید، نتیجهش هم خواهید دید، کسان دیگه جای شما خواهند بود، اونا دیگه مثل شما، یعنی از شما عبرت میگیرن، مثل شما نخواهند بود. این آخرین آیه این سوره است، این هشدارا رو به اون مردم داد پیامبر که تونستن از یک جامعه عقب افتاده اون روزگار به کجا برسن و این پیام رو در واقع ابدی بکنن. صدق الله العلی العظیم.